کنه ماهیت حقوقی ذاتی خودشو داره، نباید نورو بدیم حلش کنیم در یه سیستم سرمایه داری. خب نابود میشیم که شدیم
خب با ما همراه باشید آقای دکتر زریباف. الان فکر کنم ارتباطمونم تا چند لحظه دیگه با آقای دکتر میثمی برقرار بشه. برقرار شد. خب آقای دکتر میثمی، من خدمت جناب عالی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که مباحث خوبی رو امروز داشته باشیم
ان شاء الله. خب البته ارتباط با ما شما با ما دیر برقرار شد و ما در خدمت آقای فرجی هستیم که مدیر عامل سازمان اقتصاد اسلامی هستند و همچنین آقای دکتر زریباف که مدیر کل تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصاد بومی هستند. مسائلی مطرح شد. تا اینجا یک کار آقایون اظهار نظرشون این بود، لب مطلب این بود که ما بحث ربا رو باید به عین نحوکان در اقتصادمون حذف بکنیم و اگر این کار رو نکنیم این تبعات رو باید بپذیریم، کما اینکه ما حدود 4 دهه هم هست که این تبعات رو داریم میپذیریم. بذارید من صریح‌تر بگم. من فکر میکنم حالا البته آقای زریباف پشت خط هستن، آقای فرجی هم که در استودیو حضور دارن خودشون اثر نظر میکنن. نظر من این هستش که محصل فرمایشات آقایون این بود که ما بحث ربا رو اگر که از بانکداری حذف نکنیم راه به جایی نخواهیم برد و ضمناً این که الان غالب آنچه که در بانک ما وجود داره ربا درش نفوذ داره، ولو این که به ظاهر اسلامی باشه، ولو این که به ظاهر رنگ و بوی دیگری یا اسم دیگری داشته باشه. از همینجا شروع کنیم. من از آقای زریباف و آقای فرجی میخوام هر جا که لازم بود با شما صحبت بکنن و سوالاتشون رو مطرح کنن. بفرمایید آقای
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از نکات خوبی که مطرح شد و سلام عرض میکنم خدمت عزیزان آقای زریباف و آقای فرجی عزیز که خودشون از صاحب نظران این حوزه هستن. واقع مطلب در پاسخ به سوالی که و موضوعی که شما مطرح کردید، بنده هم برداشتم این هست که این موضوع کاملا درست هست و حذف ربا از نظام اقتصادی یکی از موضوعات کلیدی در چارچوب فکری اقتصاد اسلامی میتونه مطرح بشه و خب این رو هم باید ما قبول کنیم که علارغم اینکه نظام جمهوری اسلامی از کشورهای پیشرو در حوزه بانکداری اسلامی بوده، به نحوی که ما قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسیده، حدود 4 دهه هست که ما این مدل بانکداری رو در تمامی شعب بانکیمون که شاید حدود بالغ بر 20,000 شعبه هست ما اجرایی کردیم و عملا 20,000 شعبه بانکی اسلامی در کشور ما فعال بودن و تلاش های خیلی زیادی صورت گرفته. اما این واقعیت هست که همچنان شبهات و ابهاماتی در رابطه با حذف ربا از عملیات بانکی وجود داره و این از این منظر موضوع بسیار حائز اهمیتی هست. و نکته کلیدی که من میخوام روش تاکید کنم دو موضوع. یکی این که ما باید در حذف ربا رویکرد مرحله‌ای و تدریجی رو مد نظر داشته باشیم. از اون مواردی که مهمتر هست، مراجع الزام تقلید بیشتر روش تاکید میکنن، مثلا بحث وجه التزام و مواردی از این دست باید شروع کنیم کار رو و به تدریج به موضوعات کم اهمیت تر برسیم. و از اون مهمتر که نکته دوم من رو شکل میده بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا هست. خب ما میبینیم که در کشوری مثلا مثل مالزی که در سال 1983 بانکداری اسلامیش رو تقریبا همزمان با ما شروع کرده، 4-5 مرتبه قانون اصلاح شده و آخرین قانونشون که مرتبط با 2013 هست،
بله،
حجم قانون به بالغ بر 200 صفحه رسیده و ابعاد مختلف فعالیت یک بانک اسلامی از شفافیت، از پاسخگویی، از ارکان، از وزارت شرعی، از بحث خیریه و زکات و اینها رو پوشش داده. اما بله، ما همچنان با این قانون سال 62 داریم کار میکنیم.
آیه دکتر میثمی، قانون سال 1362 هیچ اصلاحی یا تنقیحی پیدا نکرده؟
نه خیر، قانون هیچ نوع اصلاح اساسی درش اتفاق نیفتاده. یک بار مثلا ما در برنامه پنجم توسعه موضوع اضافه شدن سقف رو داشتیم، مرابعه استثنا و خرید دین، اما این اصلاح جزئی بوده، اصلاح اساسی نبوده. اما خبر خوب این هست که مجلس شورای اسلامی تقریبا در یک سال گذشته در این موضوع ورود کرده، طرح بانک مرکزی نوشته شده، همین الان در شورای نگهبان هست جهت بررسی نهایی و طرح بعد از اون طرح بانکداری قراره در دستور قرار بگیره و به نظر من این خیلی اهمیت داره. ما باید از فرصت موجودی که در مجلس و دولت و همگرایی که اتفاق افتاده به ما کمک کنه که بتونیم این قوانین رو اصلاح کنیم، چون مسیر حرکت نظام بانکی زیر ساختهای حقوقی هست که قانون فراهم میکنه و ما بسیاری از مشکلاتی که مردم در شعب باش درگیرن از جزئی ترین چیزا آدم میبینه که در نهایت به بحث قانون مرتبط میشه و ما امیدواریم که انشالله همونطور که هم طرح بانک مرکزی در شورای نگهبان انشالله به نتیجه برسه و ابلاغ بشه جهت اجرا و همین که طرح بانکداری بدون ربا اصلاحش با فوریت در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیره و این اقدام بسیار مهمی هست در راستای حذف ربا از عملیات بانکی.
بسیار خوب آقای دکتر میسمی، خواهش کنم پشت خط باشید، نظرات آقای زریباف و آقای فرجی رو هم بشنوید. آقای فرجی بفرمایید اگه شما نظری دارید، بعد در خدمت آقای زریباف.
بله، خوشحالم مطالبی رو که فرمودن شنیدم. ببینید، من نظر خودم این هست که اگر قانون هم اصلاح بشه بایستی ساختار هم تغییر بکنه. اگر ساختار فعلی باشه باز هم قانون تغییر بکنه، ما چیزی به دستمون نخواهد رسید و امکان نداره که اصلاح بشه. ببینید، تا زمانی که شما الان بانک ناچار سود بیشتر بده، سود بیشتر بگیره، ما در کنار این وقتی که یک فردی که یک کارگاهی رو داره میره 100 میلیون تومان از یک بانک قرض میکنه، سودی که باید پرداخت بکنه باعث میشه که اصلا اون کارگاه شرایطش به هم بریزه، یا بایستی جنس رو بدون کیفیت تولید بکنه یا گرانتر بفروشه. همه اینها مثل زنجیر به هم وصله. از همه مهمتر، اگر بانک مرکزی الان، من فکر میکنم یکی از مشکلات اینه، میفرمایید که بیایم اصلاح بکنیم شرط برای مضاربه یا بقیه عقود حذف بشه. خب ما در کنار این باید قوه قضاییه ما مقررات و ضوابطی باشد که اگر این حذف شد و یک کسی خلاف این رو عمل کرد شدیداً جلوگیری بشه. بنابراین من ضمن این که قانون اگر لازم هست باید اصلاح بشه، باید ساختار بقیه قسمت‌ها هم همزمان با قانون اصلاح بشه تا بتوانیم اون چه که مورد نظر هست، بانکداری اسلامی پیاده بشه و ربا حذف بشه. ما شاهد این هستیم که خب ربا روز به روز بیشتر، بحث بانک نیست، بانک ها که حالا روشن، شما خارج از سیستم بانکی ببینید ربا در چه حده، پولی که رد و بدل میشه، اینی که همه چیز بایستی به صورت مورد بررسی قرار بگیره.
بسیار خب، خواهش میکنم. آقای زریباف، جناب علی هم نظرتون رو میفرمایید؟
عرضم خدمت شما که من تا حد زیادی با آقای فرجی موافقم، یعنی به این معنا که البته این خبر خوبی بود که آقای میسنی فرمودن، بندم کم و بیش در جریان هستم. اما
مسئله اصلاح قانون رو بفرمایید.
بله. ببینید، اولا اینکه سوال جدیه که این قانون عملیات بانکداری بدون ربا که سال 61-62 بود، بنده خاطرم هست که حضرت امام اجازه یک سال هم ده سال یا دو سال بیشتر ندادن.
بله،
اشاره کردن که بعد این کلن سیستم ربا حذف شد و قانون جدیدی بود، استرارن این رو پذیرفتن. ولی این استرار ما 40 سال داریم ادامه میدیم، ریشه هاش هم خب عمیق شده دیگه، خیلی سخت شده و امروز رسیدیم به این نقطه. اولا کسانی که تو این 40 سال این خبط بزرگ رو کردن باید به نظر من شناخته بشن که چه کسانی چه نهادهای مقصرن. این که ما راحت بگذاریم بگیم 38 سال فرمان مقام ولایت زیر پا گذاشته شد که به این سادگی نمیشه خلاص کردن خودش رو. اگه شما این علت رو دقیق نفهمید، آینده ببینیم چه کسانی حالا قانون می‌نویسن، اینجا همین بحث مطرح میشه، همون اشتباه دوباره تکرار نشه ولی 40 سال بعد. یکی این نکته است. ثانیا بحث ساختاره، بحث نهاده. ما آیا واقعا باید متمرکز بکنیم که با صرف اینکه ما 4 تا عقد حذف کنیم، عقد مرابحه رو بیاریم حاکم کنیم، یعنی اسلامی شد؟ خیلی باید این وفاق ملی باید روش ایجاد بشه. همین که مجلس و شورای نگهبان و دولت بشینن یه چیزی دوباره ببندن برای 40 سال بعد، میشه این داستان سال 62.
آقای زریباف، آقای فرجی معتقدن که ما علاقه بر بحث بانکداری و قوانینی که حالا باید اصلاح بشه، باید ساختار کلی حواشی اقتصاد هم اصلاح بشه.
بله، مثلا ما قوه قضاییه است که من عرض میکنم، من که به شما عرض کردم اصلا بعد از کینز که سال 1923 بحران اشتغال جهانی بود، جوری اقتصاد جهانی طراحی شد که همه چی با نرخ بهره تنظیم میشه، همه بازارهای اقتصادی نه فقط بازار پول. مثلا خیلی جدیه، ما مرکز علمیمون خیلی خیلی مقصرن در اینکه این مسئله رو اجازه ندادن تبیین بشه، و بیش از همه دانشگاه‌های ما و دانشگاه‌های اقتصاد ما اصلا مسئله ربا رو تبدیل کردن به اینترست و سعی کردن به فراموشی سپرده بشه، و این خطراتی هست. ببینید آقای فرجی کامل درست میگن، ساختارها یعنی رویه ها، یعنی قوانین، یعنی همه دستگاه ها درگیرن. ما باید واقعا بازیگری اساسی داشته باشیم. اصلا کی گفته ما به این شکل بانک احتیاج داریم؟ شما ببینید یکی پدیده‌هایی که ما امروز داریم به اسم خلق پوله که عامل اصلی تورم در کشور. همین الان آمارها داره نشون میده بالای نزدیک به 2/3 تورم کشور ناشی از عملیات خلق پول بانک‌های خصوصیه. خب این پدیده از کجا میاد؟ از همین ساختارها میاد. ما میخوام بگم مسئله خیلی جدیه، با حیثیت جامعه با اساس نظام درگیره این مسئله. چه چیزی این همه فشار مردم تورم دارن تحمل میکنن؟ از خلق پول که در بانک ها میشه، ریشش هم باز رباس.
آیا زریبا من حالا تصور میکنم
بازار عرض و تقاضا و بهش ارزش سوری قائل شدیم، همه برای پول دارن کار میکنن، یک کسی برای زندگی نمیکنه، همه میخوان فقط به پوله برسن، حالا به هر روشی به هر مسیری حلال و حرام. و خب این وضعیت فسادی که شما توی بازار پولی مالی کشور و بی‌انضباطی که هست، ریشش به خاطر اینکه ما قوانین ما و ساختاره ما همزمان متحول نشده.
بله، و یه نکته بسیار مهمی که البته آقای فرجی به اون اشاره کردن، من میخوام یه خورده مبسوط‌تر در موردش صحبت بکنیم. ما ربا در بانک هامون فقط جاری نیست، در جزء اقتصاد بازارمون هم جاری است.
بله، وقتی نهاد رسمیشون عمل میکنه شما چجوری جون مردم
میخواید؟ ما در کارخونه هامون، در مراودات بازارمون، در مراودات خرد و کلانمون الان ربا به شدت جاری است، و این مسئله است که خب شاید ازش غافل موندیم. اینها
به هر حال بله، بعد ما میگیم قوه قضاییه بهت کجا رو بگیره، وقتی همه از این رویه شد، ساختار شد، فرهنگ عمومی شد، کجا رو میشه جلوشو گرفت؟ میشه سیل عظیم ربا.
بله، خب بذارید که نظرات آقای دکتر میثمی رو هم بدونیم. آقای دکتر میثمی، البته صدای شما ضعیف، اگر ممکنه بلندتر صحبت کنیم همکاران صداتون تقویت میکنم، متشکرم. بله،
صحبت کنم؟
بله بله، بفرمایید. من یه سوالی دارم و اون این هستش که ببینید، اگر فرض رو بر این بگذاریم که ما بتوانیم قوانین مربوط به بانکداری اسلامیمون رو فرض میکنیم که تصحیح بکنیم، تنقیح بکنیم و آنچه که مورد توجه و رضایت علما هست بر اساس شرع مقدس رو پیاده کنیم، یا اینکه به قانون تبدیل کنیم، حالا پیاده کردنش حرف دیگه است، آیا ما نیازمند به این هستیم که نهادهای حول و حوش اقتصاد رو که طبیعتا همه نهادهای اجتماعی میشه رو هم هماهنگ بکنیم با بحث اقتصادمون؟ یعنی همونطور که آقای فرجی فرمودن، آقای ظریف هم تاکید داشتن که ما مثلا قوه قضاییه‌مون بیاد و در واقع کمک کنه به سیستم بانکی، بازارمون، فرهنگمون و بقیه نهادهای اجتماعیمون، اینها همه عزمشون راسخ باشه در کنار مدیران که ما سیستم بانکداری داشته باشیم که بدون ربا باشه و به هر حال منطبق باشه بر آرای اسلامی. در این مورد نظرتون رو با توجه به مقامی که جناب علی دارید در بانکداری اسلامی بفرمایید، بعد ادامه ماجرا.
بله، خیلی ممنون. نکات خوبی که عزیزان فرمودن، من با بخش مهمی از نکات عزیزان و دغدغه ارزشمندی که دارن هم موافق هستم. ببینید، سرنخ بس به نظرم همون بود که جناب ظریفا فرمودن، که خب ما بعضا در ادبیات علمی دیدیم که بحث ربا تغییر پیدا کرده که آقا مثلا این بهره هست و بهره مثلا متفاوت و اشکالی نداره، در حالی که واقعا اینطور نیست. یه بخش مهمی از مفهوم ربا با بهره با همدیگه هم پوشانی پیدا میکنن، و بهره ای که در بازار پولی که ارتباطی به بخش واقعی نداره همون ربا رو شکل میده، و عنوان قانون ما هم نگاه کنیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا داخل پرانتز بهره بوده. مثلا اینکه ما به لحاظ مفهوم شناسی در نظام دانشگاهی خوب توسعه پیدا نکرده بحث رو من کاملا موافق هستم، اما یه نکته عزیزان عنایت بکنم بهش. ببینید، ما این بحث ساختاری که مطرح میکنم اتفاقا یکی از اون جاهایی که بعد موضوع مورد بحث مطرح میشه همون قانونه، یعنی شما الان قانونان بانکداری اسلامی که کشورهای اسلامی دارن تدوین کردن رو ملاحظه میکنید، میبینید به ساختار در خود قانون توجه شده. عرض کردم بحث مثلا جایگاه بانک مرکزی، بحث قدرت نظارتی بانک مرکزی که در قوانین دوقلو اینها مطرح میشه، قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری اسلامی.
بله.
خب اینجا میبینیم بحث شفافیت هست، پاسخگویی هست، افشا هست، حسابداری صحیح عهود هست، جلوگیری از سوری‌سازی هست، انجام فعالیت‌های اجتماعی و خیریه داخلش هست. این که ما چه قدرت داریم به بانک میدیم، همه اینها اونجا هست. بحث صندوق ضمانت سپرده غیره غیره غیره. یعنی
و شما معتقدید که همه اینا باید اصلاح بشه؟
بله، اینا همه، ولی سرنخش قانونه. من میخوام بعضن اینو تاکید کنم که سرنخ بحث رو گم نکنیم. ما خوبی از مشکلات مواجهیم.
بله.
اما اون چیزی که در پس این موضوع و در کف ماجرا هست قانونه باز. و جای اصلاح زیرساخت و اینا همه قانون هست. یک نکته در مورد خرق پول عزیزان توجه کنید. چرا در جایی مثلا مثل پاکستان، عربستان سعودی، کشورهای اسلامی دیگه که بانکداری اسلامی دارن، بانکداری اسلامی منجر به چنین تورمهایی نشده؟ پس ببینید حرفم اینه که خلق پول این یک چاقو و ابزاره، میتواند با اون فعالیت‌های درست انجام داد به نحوی که بخش واقعی اقتصاد به حقیقی اقتصاد حمایت بشه و بانکداری منظم و قاعدمند و اسلامی فعالیت کنه و میتونه یک بانکداری غیر منضبط باشه. اصل خلق پول به نظر من در بانکداری اسلامی میتونیم داشته باشیم، اما باید ضابط بند و قاعده مند باشه. ببینید اینکه دقت کنیم بانکداری اسلامی چیزی جز ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد نیست. و در پس همه عقود اسلامی حمایت از تولید هست، حمایت از حقوق مردم هست، حمایت از کارآفرینی هست و این مفهوم بانکداری اسلامی که در ماده 1 قانون 62 هم اومده این استقرار نظام پولی مبتنی بر حق و عدل با ضوابط اسلامی.
بسیار.
و باید بانکداری اسلامی به این سمت بره و قانون هست که تمام این موارد رو باید کوشش بده. و از نظر من بسیاری از مشکلاتی که چه در حوزه حتی ساختار ما میبینیم دوباره برمیگرده به این که قانونگذار ساختارها رو شفاف نکرده، تخصصگرایی در نظام بانکی ندیده.
آیه دکتر میثمی، ما فقط 5 یا 4 دقیقه فرصت داریم و یه دقیقهش در اختیار جناب علی به عنوان مدیر اداره بانکداری اسلامی بفرمایید که آینده رو چگونه ارزیابی میکنید با توجه به اینکه فرمودید ما اصلاح قانون عملیات بانکی رو در دستور کار داریم و خودتون هم به هر حال به عنوان یکی از تصمیم گیرندگان معتقد به این هستید که هول و هوش اقتصاد هم باید در واقع تنقیح بشه و ترمیم بشه. یک دقیقه فرصت داریم در خدمت شما.
من خودم چشم‌اندازی که دارم الحمدلله در دولت جدید و مجلس جدید مسئولیت پذیری رو شاهد هستیم و به صورت جدی وارد قانون شدن. دولت‌های اون مجلس‌های قبلی به دلایلی در این زمینه شاید اون تلاش لازم رو نکردن، اما مشاهدیم که دولت و مجلس به خوبی وارد این بحث شدن و دارن جلو می‌برن اصلاح هر دو قانون رو، قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری بدون ربا رو. و من خودم چشم‌انداز رو انشالله روشن می‌بینم که خیلی از این مشکلات در طرف بشه و مردم ما شیرینی بانکداری اسلامی واقعی که چیزی جز حمایت از تولید و ارائه خدمات به شیوه صحیح و درست به مردم هست رو شاهد باشن.
خیلی متشکرم جناب آقای میثمی، از فرمایشاتتون استفاده کردیم، امیدواریم که این اتفاق مبارک هر چه زودتر بیفته. با شما خداحافظی میکنم. آقای زریباف، ما 1 دقیقه فرصت داریم در خدمت جناب علی باشیم، اگر تکمیلی یه جنبندی دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، عرض کنم که در این که این وضع گذشته نمیتونه ادامه پیدا کنه
شکی نیست
و باید حتما تغییر اساسی و بنیادینی رخ بده هم شکی نیست، اما یه نگرانی هایی وجود داره، ضمن این که ما هم امیدواریم اما نگرانیم. ببینید نگرانی ما هم از اینه که ما وقتی میایم برای حل یه مسئله یه تغییرات سوری میدیم، بعد خودمون و دیگران رو هم قانع میکنیم و بعد عبور میکنیم 40 سال دیگه میدیم جلو، باز میگه بحرانه جدیدی.
بله.
ما حتما بعد برای قانون جدید زمان بذاریم، آزمایشی باشه.
بله.
یه هیئت ناظری باشه که در صورت
ما 30 ثانیه فرصت داریم.
بله. چه فرآیند تدریجی هم فرآیند معلوم نیست درستی باشه.
بله.
اینجا الان اقدام قاطع لازمه.
بسیار.
و این باید اراده و اون ایمانی که اول صحبت هم اشاره کردم
وجود داشته
در همه نهادهای اقتصادی کشور، مجلس، دولت و دانشگاه و حوزه اتفاق بیفته و ادایش تغییر اساسی رخ نخواهد.
خیلی متشکرم آقای زریباف، مدیر مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی، با شما خداحافظ می‌کنم.
خداحافظ.
خب آقای فرجی در خدمت جناب عالی هستیم، یک دقیقه هم فرصت در خدمت جناب عالی که بفرمایید که آینده رو چجوری پیش بینی میکنید.
من امیدوارم با توضیحاتی که
کار اجرایی که جناب عالی دارید، البته
با توجه به توضیحاتی که دوستان عزیز جا ارائه فرمودن، انشالله که موارد اصلاح بشه و ما شاهد بانکداری اسلامی باشیم. ولی من با توجه به مسئولیت خودم که دارم نسبت به صندوق‌های قرض الحسنه، خصوصا بخشی است که فعلا میتونیم بگیم اسلامی داره اجرا میشه، ضمن تشکر و تقدیری که در این زمان دارم از همه مدیران صندوق‌ها و کارکنان، من پیشنهادم این هست که یه مقدار کارها به دست خود مردم هم
بیفته
و مردم بتونن خودشون کارها رو انجام بدن. به عنوان نمونه همین صندوق‌های قرض الحسنه اجازه داده بشه به صورت مردمی، زمینی که نظارت حتما باید باشه.
بله.
نظارت وجود داشت، ولی به صورت مردمی مشکلات،
یعنی که ساز و کارهایی که تجربه خودش رو پس داده رو کنار نزنیم،
بذارن حل بکنیم. و اون خود به خود الان داره همین بحث اسلامی که اجرا میشه داره وام ها اضافه میشه به صورت قرض الحسنه جبران میکنه.
بسیار
ممنونم از لطفتون.
خیلی متشکرم جناب آقای فرجی، مدیر عامل محترم سازمان اقتصاد اسلامی. با جناب علی هم خدا حافظ.
من تشکر.
خب خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که ما رو به حضور پذیرفتید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
برای ماست و برای جام جهانی فوتبال که بچه‌های شایسته ما تو اینجا دارن بازی میکنن.
Time from Salma. Back in again, free header.
از جناح راست. دانتلوی دروازه را ضربه زد. توی دروازه. و گل اول ایران به ثمر میرسه. ایران 1 آمریکا 0.
Mario Fernandez. Back and that's 2-0. As many as Cristiano Ronaldo.
می نگاه به رونالدو، میزنه ضربه رو میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
روی خط جام.
دوستان عزیز شنونده، در ادامه مباحثمون راجع به جام جهانی 2022 و روزهای پر التهاب بازی‌های جام جهانی، باز هم در خدمت جناب آقای معتمد هاشمی هستیم، همکار بزرگوارمون. درود بر شما آقای معتمد هاشمی، روزتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم ارج و شنوندگان محترم رادیو ایران. خب به ایستگاه آخر رقابت‌های جام جهانی فوتبال رسیدیم و بازی تیم‌های ملی آرژانتین و فرانسه امروز بعد از ظهر در ورزشگاه لوسای مشخص خواهد شد کدام تیم قهرمان رقابت‌های جام جهانی خواهد شد و کدام در گروه جام قهرمانی بالای سر خواهد بود. به خاطر حضور لیونل مسی خیلی‌ها علاقه دارن که این فوق ستاره آرژانتینی بتواند با تیم ملی فوتبال آرژانتین قهرمان جام جهانی بشه، اما در صورت مقابل تیم ملی فرانسه هم اولین تیمی است که مدافع مقام قهرمانی خواهد بود که بعد از 24 سال در بازی نهایی حاضر شده و دوست داره آقای دشان سرمربی خروس‌های آبی که بتونه برای دومین بار پیاپی با این تیم به قهرمانی جام جهانی برسه. لیونل مسی که 7 بار جایزه توپ طلا رو رو بوده خیلی علاقمنده که و مشتاق برای اولین قهرمانی در جام جهانی. او پیش از این مقام دوم جام جهانی 2014 رو کسب کرده بود و اگرچه مسی به خودی خود یک نفر در تیم ملی فوتبال آرژانتینه، اما نمیشه از حضور بازیکن‌های دیگر در تیم ملی آرژانتین مثل نیکولاس اوتامندی در خط دفاع، انزو هرناندز در خط میانی و همینطور آلوارز در خط حمله چشم پوشی کرد به عنوان بازیکن‌های تاثیرگذار آلبیسلسته در رقابت‌های جام جهانی 2022. تیم ملی آرژانتین که برای ششمین بار در بازی نهایی جام جهانی حاضر شده، اولین تیم از رقابت‌های جام جهانی 2010 که علی‌رغم باخت در بازی اول مسابقه نهایی جام جهانی رسیده و این تیم در 6 مسابقه قبلی خودش در این جام حداقل توانسته که 2 گل بزنه که حد نصاب خوبی برای طرفداران تیم ملی آرژانتینه. اما برای قهرمان شدن در این مسابقات مهم استحکام خط دفاعی هم بسیار اهمیت داره، اون هم در مقابل تیم ملی فرانسه. تیم ملی فرانسه مدافع مقام قهرمانی جام جهانی بعد از ناکامی در رقابت‌های لیگ ملت‌ها و مسئولیت چند ستاره خودش در این دوره از رقابت‌های جام جهانی کم کم خودش رو به عنوان یک تیم مدعی معرفی کرد و علی‌رغم در اختیار نداشتن پل پوگبا، انگولو کانته و کریم بنزما، مشکل جدی در رقابت‌های جام جهانی 2022 نداشت و اگرچه در بازی با مراکش در مرحله نیمه نهایی به زحمت افتاد، ولی خب برای اولین بار در این جام دروازه‌اش بسته ماند در مسابقه نیمه نهایی و اگر بتونه با برتری مقابل آرژانتین قهرمان جام جهانی بشه، به عنوان سومین تیم بعد از ایتالیا و برزیل توانسته که از عنوان قهرمانی خودش در تاریخ این مسابقات دفاع بکنه. تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و فرانسه تا کنون 3 بار در جام جهانی با هم بازی کردند. در اولین دوره رقابت‌های جام جهانی در سال 1930 تیم آرژانتین در گروه اول با نتیجه 1 به 0 فرانسه را شکست داد. در جام جهانی 1978 جایی که خود تیم آرژانتین به عنوان میزبان مسابقات مقام قهرمانی کسب کرد، آرژانتین 2-1 فرانسه را برد که در اون مسابقه دانیل پاسارلا 1 گل برای آرژانتین زد و میشل پلاتینی هم تک گل فرانسه رو به ثمر رساند. اما آخرین رویارویی این دو تیم برمیگرده به 4 سال پیش در رقابت جام جهانی 2018 که فرانسه با 2 گل امباپه، 1 گل گریزمان و 1 گل پاوار در مقابل گل‌های دیماریا، مرکادو و آگوئرو 4-3 تیم آرژانتین رو در مرحله هشتم نهایی شکست داد. بخشی از گزارش همون مسابقه رو تقدیم شنوندگان می‌کنیم، رقابتی که روز 9 تیر 1397 انجام شد.
می‌شنویم.
فرانسه 3 آرژانتین 2، 5 گل در یک بازی سخت و نفسگیر، اون هم در یک بازی حسفی. یکی از این دو تیم حذف خواهد شد که آرژانتین فعلا حذف شده بزرگ این مرحله هست. آلمان در مرحله گروهی حذف شد، شگفتی اول، و حالا آرژانتین شگفتی نیست، البته یک چیز طبیعی است. از این تیم آرژانتین واقعا انتظاری بیشتر از این نمیره جز باخت در مقابل تیم فرانسه. 3 گل از تیم کرواسی در مرحله گروهی خورد، تا اینجا 3 گل از تیم فرانسه. یه بار دیگه موقعیت جیرو رو به جلو، فرصت و گل 4 رو برای تیم فرانسه و باز هم امباپه. از کردم این آرژانتین اصلا دور از ذهن نیست و شگفتی نیست واقعا حسب تیم آرژانتین در این مرحله. 4-2 به سود تیم فرانسه، به هم ریخت تیم آرژانتین. امباپه مرد 2 گله فرانسوی ها در این مسابقه. فرانسه 4 آرژانتین 2.
خیلی ممنونم ازتون آقای معتمد هاشمی، شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید با ادامه برنامه های رادیو ایران. بنده هم از خدمتتون مرخص میشم، شما رو دوست داریم و به خدا میسپاریمتون.
بند کفش‌های خاطرات رو می‌بندیم و قدم می‌ذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راهنما میشه برای رسیدن به خانه‌ای با پلاک 8.